حداقل 8 نفر را کشت و 22 نفر دیگر را زخمی ساخت.
با تشکر از احمد هنایش، ساعت 11:32 دقیقه به وقت افغانستان است. اکنون هم شروع میکنیم به میز مداوره این هفته. طبق معمول داغ‌ترین موضوع روز را در این بحث موضوع در این میز مداوره بحث میکنیم رویش، و این موضوع این هفته هم کنفرانس بین‌المللی استانبول هست که در رابطه با افغانستان دیروز در ترکیه برگزار شد. در این بحث مهمانان ما هستند جانان موسازای، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، دکتر فاروق بشر، استاد در پانزده حقوق علوم سیاسی پانتون کابل، و استاد نجیب محمود، استاد دیگر در پانزده حقوق علوم سیاسی پانتون کابل. مهمانای عزیز به برنامه خوش آمدین. آقای موسازای، شروع میکنیم با شما. آیا در کل حکومت افغانستان از آنچه در کنفرانس استانبول مطرح شد راضی هست؟
ما به شما و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم. اجازه بدید نظامی شروع بکنم. ما هم حکومت افغانستان خوشبختانه از نتیجه کنفرانس همکاری منطقه‌ای استانبول راضی هست، به دلیلی که ما موافقانه توانستیم پروسه استانبول آغاز بکنیم، پروسه که ما امیدوار هستیم برخلاف نشست ها و کنفرانس ها و ملاقات های ده سال گذشته در مورد همکاری منطقه‌ای ابعاد اقدامات عملی را هم با خود دارد. دو مورد مشخص: قدم اول بسته یا بسته های از اقدامات اعتماد سازی که 14 کشور منطقه خلق آسیا با اونا موافقه کردن در این سند پروسه استانبول، و دوم جلسه در سطح وزرا، جلسه پیگیری که روی از اون موافقه صورت گرفت، و انشاءالله در ماه جون سال آینده یعنی حدود 6 ماه بعد در کابل تحت ریاست افغانستان دایر میشه، و در این جلسه در مورد پیشرفت‌های پروسه استانبول، البته در مورد همکاری منطقه‌ای و تطبیق اقدامات اعتمادسازی در عرصه‌های مختلف، هم سیاسی، نظامی، امنیتی، فرهنگی، تعلیم و تربیت و غیره بررسی صورت می‌گیرد، و کشورهای شامل پروسه استانبول که 14 کشور هستند، جمع کشورهای حمایت کننده پروسه استانبول تصمیم میگیرند که چگونه این اقدامات مشخص اعتمادسازی را تطبیق بکنند و چگونه عملا به پیش بریم، تا باشه که آهسته آهسته برای اولین بار بتوانیم شعار و همچنان ضرورت اساسی تشدید، تعمیق و گسترش همکاری منطقه‌ای را به هدف مبارزه با توریسم، تامین امنیت، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق انسان، مبارزه با جرایم سازمان یافته و دیگر مشکلات و چالش‌های جدی و واقعی که منطقه ما با اونا مواجه هستند با پیش بریم.
متشکر آقای موسازی. با تشکر آقای موسوزایی از شما، و آقای نجیب محمود از شما میپرسم که نظر شما در رابطه به کنفرانس استانبول چی هست؟ آیا حکومت افغانستان دستاورد چشمگیر در این کنفرانس داشت؟
تشکر. البته من زیاد باور به این ندارم که کنفرانس استانبول با دستاوردهای افغانی همدار هم نظر باشد، برای اینکه افغانستان در یه واخر بیشتر با موضوعات امنیتی و چالش هایی که از طرف طالبان و شبکه حقانی پیشکش شده بود همراه بود، و دولت بیشتر مسئولیت مدیریتی وضعیت بود. طبعا نگرانی بسیار جدی در سطح بین‌المللی نسبت به امنیت افغانستان به وجود آمده، و طبعا اگر کنفرانس استانبول یا کنفرانس بن دایر میشه دقیقا روی وضعیت امنیتی افغانستان بیشتر میپردازم. در کنفرانس استانبول موضوع بسیار جدی، موضوع مذاکره و موضوع تصدیق شهادت استاد ربانی بود. باور من است که بیشتر کنفرانس استانبول با وجود که تشریک مساعی ترکیه برای صلح افغانستان قابل تقدیر است، اما چون این کنفرانس توسط یکی از کشورهای منطقه‌ای مربوط به منطقه ما صورت گرفته، زیاد نمیتونیم حساب بکنیم که بدون در نظر داشته نقش آمریکا یا جامعه اروپا بتواند ترکیه و تنهایی موضوع افغانستان یک بخش حل بکنند. اما برای تقوی برنامه های سال و آن چیزی که در کنفرانس بن پیشکش خواهد شد میشه بگوییم که آغاز یا سنگ‌بنای اساسی یک تفاهم و یک نتیجه خوبی که به دست میاد از کنفرانس استانبول خود باشد. اما در کل بیشتر تاکید روی مسائل امنیت منطقه هم صورت خواهد گرفت و باور من است تا زمانی که یک گارانتی بسیار خوب از طرف کشورهای همسایه و تعهدشان به دستور افغانستان وجود داشته باشد، کنفرانس هایی که بیشتر تمرکز کار کشورهای منطقه صورت میگیرد نمیتونه که گریبانشان مشکل افغانستان باشد.
با تشکر آقای نجیب محمود، برمیگردیم به شما. بله آقای مصطفی، اگر یک لحظه اجازه بدین نظر آقای فاروق بشر هم بپرسیم، در انتظار ماندن. شما یادداشت بکنین نظر اینا رو، بعد به شما برمیگردیم. آقای جانان موسوی، آقای دکتر فاروق بشر هم در خط هستن با ما، نظر اینا رو مختصر میشنویم. میشه با نظر دکتر فاروق بردک هم شما، فاروق بشر هم شما بعدن نظرتان رو ارائه بکنین. آقای بشر، از شما میخوایم بپرسیم که آیا چنانچه انتظار می رفت کنفرانس استانبول توانست راه را برای رسیدن به موافقت های مهم بین کشورهایی که در سرنوشت افغانستان نقش دارن در کنفرانس بن باز بکنه؟ آقای بشر، اگر صدای ما را میشنوین، میخوام از شما بپرسم که آیا چنانچه انتظار می رفت کنفرانس استانبول راه را برای کنفرانس بن باز کرد؟ فکر میکنم آقای بشر را در خط تلفن نداریم، تماس تلفنی ما با اونا قطع شده. به هر حال آقای جانان موسازی، میتونین شما به اظهارات دکتر صاحب نجیب محمود شما پاسخ بدین؟
ما پاسخ به دکتر صاحب محمود نیست، ما وقت ما خبر وضاحت میدادم که متاسفانه دکتر صاحب آگاه نیستن از مسائلی که در استانبول صورت گرفت. من نیستم که اونا سند کنفرانس استانبول و سند پروژه استانبول مطالعه کرده باشند. در استانبول دو واقعه شد، دو رویداد صورت گرفت در دو روز گذشته. اول سه جانبی افغانستان، پاکستان و ترکیه صورت گرفت که در اینجا درست است محور اساسی صحبت ها و مذاکرات تحقیق پیرامون شهادت رژیمور قبلی گذشته افغانستان و برهان الدین ربانی بود و در این چارچوب افغانستان و پاکستان روی یک میکانیزم تحقیق در مورد شهادت استاد ربانی بود و ما امیدوار هستیم که بتونیم آهسته آهسته همین معما را و همین موضوع را حل بکنیم. کنفرانس همکاری منطقه‌ای استانبول موضوع کاملا جدا، کاملا مستقل و در روز 2 نوامبر صورت گرفت. به این 14 کشور افغانستان جمع 6 همسایه در بدیوالش و 7 کشور متری منطقه روسیه، قزاقستان، هند، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ترکیه شامل هستند و در پهلوی این 14 کشور 12 کشور و سازمان بین المللی شامل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، اسپانیا، سویدن، کانادا، نروژ و چندین کشور دیگر به صفت حامیان پروسه استانبول و حامیان همکاری های منطقه‌ای اشتراک کردند.
بله آقای موسوی، یک موضوع دیگر
یعنی سوء تفاهم رفع شود و کنفرانس استانبول در مورد تشدید همکاری های منطقه‌ای و تقویت فضای اعتماد در سطح منطقه قلب آسیا از طریق تطبیق اقدامات مشخص اعتمادسازی در بخش های امنیت، همکاری سیاسی، اقتصادی، تجارت.
بله بله، موضوع احداث خط آهن از افغانستان به بندر چابهار ایران و از این طریق وصل افغانستان با هند چقدر مطرح بود در کنفرانس استانبول؟
مسئله تمدید خطوط آهن مطرح بود. خط آهن قزاقستان، ترکمنستان، افغانستان، خط آهن که از آسیای شرقی به شمول چین در قرقستان، تاجکستان، افغانستان می خط آهنی که از خواف ایران به هرات، به شهر هرات افغانستان می و خطوط آهن دیگه که مکلبت هم
Configuration Menu Enter Menu Number Followed by
فکر میکنم بعد در تکنیکی روابط ما با آقای جانان موسازی قطع شد، اما هنوز هم آقای نجیب محمود با خود در تماس تلفنی داریم. آقای نجیب محمود، میخوام از شما پرسم که آیا ترکیه تنها یک میزبان بود در این مذاکرات، یا به حیث یک کشور پیشرفته اسلامی در آوردن صلح در افغانستان نقش مهم دیپلماتیک را هم بازی میکنه؟
البته با احترام به سخنان آقای جناب آقای موسازی، فراموش نکنیم که موضوعاتی که در منطقه وجود دارد ناممکن است که به کمک کشورهای منطقه حل شود، چون ایران و پاکستان از جمله کسانی که با ما هم سر خورده است، پرابلم بسیار جدی در سطح بین‌المللی با بسیاری از کشورها دارد. البته ترکیه خواسته به یک نحو نرمش ایجاد بکنه در مناسبات کشورها، و طبعا اجندای قوی در مسئله وجود نداشت. بیشتر روی همگرایی منطقه‌ای در اینجا صحبت شده. فراموش نکنیم بدون امنیت و بدون صلح افغانستان نمیشه که این منطقه را با هم پیوند زد. روی اصل باور من این است که بیشتر کنفرانس ترکیه یک کنفرانس روی همکاری منطقه‌ای بوده، هم ما میتونیم به عنوان یک آغاز قلمداد بکنیم، نه به عنوان یک نقطه که تفاهم کلی و اساسی در حوجه یه شکل با هم گره بخوره. حالا ترکیه کشور قدرتمند برای ترکیه از آن اقتصاد دنیاست، و ترکیه هم میتونه که در هاینده نقش سازنده و معاصر را بین کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان بازی بکنه. از طرف دیگر ترکیه مناسبات بسیار نیکی با پاکستان داره، و این نزدیکی مناسبات باعث شده که برای پاکستان یک بار دیگر چند تا شبکه‌ها در مسائل افغانستان موضوع خودش را مشخص‌تر بکنه و یک مقدار تعهدات را برای امنیت افغانستان اعلام بکنه.
و آیا در کل فکر میکنین چنانچه انتظار میرفت کنفرانس استانبول تانست راه را برای رسیدن به موافقت‌های مهم بین کشورهایی که در سرنوشت افغانستان نقش دارند در کنفرانس بن باز بکنه؟
البته باور من است که در موضوع افغانستان بیشتر نقش آمریکا، تعهد واقعی پاکستان و ایران، نقش هند، چین، روسیه، کشورهای دونر در کل، اونایی که نقش کلیدی و اساسی در مسائل صلح افغانستان دارن و رابطه بسیار قریب با افغانستان دارن، اونا میتونن در کنفرانس نقش کلیدی داشته باشن. ما نمیتونیم بگوییم که کنفرانس استانبول تصمیم آخری گرفت، اما گفتن میتونیم که سنگ بنای تصامیم خوب برای صلح افغانستان، برای همکاری منطقوی و برای یک ثبات دائمی در منطقه ایجاد کرده. اما ما باید انتظار تحولات منطقه باشیم و ببینیم که چقدر کشورهایی که در این کنفرانس شرکت کردن به تعهد خود صادقانه عمل میکنن. تعهد صادقانه از اونا میتونه راه برای همکاری و برای صلح دائمی و برای انکشاف اقتصاد منطقه باز بکنه.
بله، یک موضوع دیگه که دیروز توجه خبرنگاران را به خود جلب کرد اظهارات وزیر خارجه ایران بود که در اجلاس استانبول ناتو را متهم کرد که به زندگی افغانها توجه نمیکنه و ادامه حضور نیروهای ای پیمان در افغانستان وضعیت افغانستان را ناگوارتر ساخته. تا لحظات بعد کوشش میکنیم که دوباره آقای جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان را وصل بکنیم با استودیو. تو نظر وزیر هم در مورد این اظهارات وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی بپرسیم. اما پیش از آقای نجیب محمود، میخوام از شما بپرسم که این اظهارات در یک اجلاسی که هدفش موضوع افغانستان هست و ناتو هم در اون نقش خیلی مهم داره، چه پیامی را میتونه برسونه به حکومت افغانستان و به پیمانهای بین المللیش؟
البته هزاران حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، دولت ایران زیاد راضی به نظر نمیاد از تحولات افغانستان و بیشتر به دید شرم و مسائل افغانستان نگاه میکنند. البته ایران نگران از این است که در یک حالت وقتی می کنند قرار می گیرد افغانستان پایگاه مناسب برای نیروهای امریکایی خواهد باشد تا اهداف امریکایی را شکار بکنند. روی اصل بیشتر کوشش می کند در هر کنفرانس حضور نیروهای بین المللی در افغانستان منشی و رای واقعی بدانند، در حالی که باید وزیر خارجه ایران در قبال مسائل منطقه با دید احتیاط، با دید مثبت و برای همکاری در صلح افغانستان گام برداره، نه اینکه بیشتر تحریف ایجاد بکنه. باور من این است که بیشتر ترسی که در ایران وجود داره از حضور نیروهای بین المللی هر مقام دیپلماتیک که وزارت خارجه ایران وادار میکنه تا در هر مسئله کاری برنامه صلح افغانستان بحث کنه، حضور نیروها در افغانستان غیر قابل قبول داره. و موضوع بعدی است که های کاش ایران روی تفاهمات خوب مانند توافقهای اقتصادی و علمی با دولت افغانستان صحبت میکرد تا میشد یک بخش از مشکلات افغانستان را همگذاری بکنه و با تقوی همکاری های منطقوی عرج بگذاره، در حالی که سیان بیشتر از نفرت خودش و از وضعیت منطقه نگران است و به عنوان یک بازدار خواسته که سیاستهای خود را در این توجیه بکنه. باور من این است که کیان نمیتونه در مسائل افغانستان نقش کلیدی یا مثبت بازی بکنه،
چون ایران در اصل در زیرساختهای سیاست خارجی خود مشکل اساسی با غرب و با امریکا داره. از هر نگاه یک سرباز خارجی در افغانستان حضور داشته باشه، ایران هیچ بله. نمیتونه بالا افغانستان.
آقای نجیب محمود، با تشکر از شما آقای احمد سعیدی، یک از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان را هم با خود در خط تلفن داریم، رابطه ما با اونا قائم شد. اما یک سوال دیگه از شما آقای نجیب محمود میخوایم بپرسم، که پیش از اینکه شما قطع بکنین تلفن، چون به درخواست خود شما باید پایان بدیم بحث را با شما، چون کار و مصروفیت هایتون بسیار بود قسمی که گفتین، اما میخوایم از شما آخرین سوال بپرسم، و که با در نظر داشت نتایج کنفرانس استانبول، از کنفرانس بن چه انتظاری دارین؟
خب البته تفاوت‌های کلیدی میان کنفرانس بن و استانبول وجود خواهد داشت. برای اینکه کنفرانس استانبول کنفرانس منطقه‌ای بود و بیشتر روی ارزش‌های منطقه و امنیت منطقه و همکاری منطقه‌گری خود بود، اما در سطح بین‌المللی کنفرانس بن شکل می‌گیرد، بیشتر افغانستان به عنوان یک مشکل، یک موزل و مسائل پیرامونش مطرح خواهد شد و یک بار دیگر نگرش جدی بر وضعیت افغانستان صورت خواهد گرفت و اینکه آیا ماموریت ناتو در افغانستان تمدید پیدا بکنه، افغانستان واقعا به مرحله دولتداری خوب رسیده، آیا اردوی افغانستان تقویه شده، آیا ضرورت به همکاری مجدد وجود دارد. در حقیقت ده ها مسائل دیگه که میتونه سرنوشت افغانستان تعیین بکنه در اونجا مطرح خواهد شد. و فکر میکنم یک بار دیگه در کنفرانس بن فشار لازم بالا پاکستان ایجاد خواهد شد و پاکستان بیشتر تاکید بالاش خواهد شد که در مسائل منطقه نقش مثبت و فعال بازی بکنه، و چنانچه خانم کلینتون گفت که باید پاکستان رفتر شد در روزها و در هفته ها معلوم بکنند در سال در ماه. پس فکر میکنم باید دولت پاکستان در کنفرانس بن گپ خوب برای گفتن داشته باشد. در غیر خان پاکستان با مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد شد. اما تا فکر میکنم که تغییرات جدی در کنفرانس بن و در پالیسی در افغان بعد از منطقه صورت خواهد گرفت و ما امیدوار باشیم که این تغییرات و هیچ تصمیم گیری میتونه تا اندازه خوبه بسیار خوب میتونه وضعیت افغانستان به طرف مثبت سوق کنه.
بسیار تشکر آقای نجیب محمود، استاد در پوهنتون حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل. با تشکر از شما بحث را ادامه میدیم با آقای احمد سعیدی، یک از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان. آقای سعیدی به برنامه خوش آمدین، با عرض سلام میخوام از شما بپرسم که آیا رهبران افغان توانستند با استفاده از این فرصت در استانبول فشار جامعه جهانی بالای پاکستان را بیشتر بسازند؟
اگر به طور خلاص بگویم هرگز نه. ببینید مشکل افغانستان روی سه اصل استوار است: داخلی، منطقوی و فرا منطقوی. در حالی که کشورهای منطقه و نه فرا منطقه هم منعیس ناظر حضور داشتند، ما باید پیش از کنفرانس با یک دیپلماسی فعال و فراگیر همه جانبه با کشورهای مختلف سفرهای می داشتیم و با این سفرها دیدگاه کشورها را علیه پاکستان، یعنی وارد کردن فشار و علیه پاکستان آماده می ساختیم تا پاکستان در این کنفرانس احساس میکرد که دنیا دیگر با ما نیست، دنیا دیگر این شیطنت های منطقهی مرا درک کرده و فشار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بالاخره همه بالای پاکستان باید وضع می شد. ولی پاکستان نسبت به افغانستان عزت‌داری بیشتر شد و قطعنامه هم که صادر شد به اصطلاح خواندن پشتو، اما بابولالی سابق بود که همیشه هنرمندای پشت زبان میخوانند که اما قطعنامه صادر شد که گویا مبارزه با تروریسم، مواد مخدره، تروریسم دشمنی همه هست، فقط این شکل فرمولی و تشریفاتی، ولی هیچ نوع فشاری با همه ظلم و استبدادی را که پاکستان علی افغانستان روا می‌داره به این قطعنامه وجود نداره. ای که در ماه جنوری وزیرای خارجه میشینن که باز چی میکنیم، فقط به باور من این است که آدم باید اینو حساب کنه که به یخ نوشتن و آفتاب ماندن است.
بله آقای سیدی، یک موضوع دیگه ای که به اساس گزارش ها در کنفرانس استانبول مطرح شد، موضوع احداث خط آهن از افغانستان به بندر چابهار ایران و از طریق وصل افغانستان با هند، که در این پروژه هند نقش خیلی مهمی را میخواد بازی بکنه، این موضوع بود. چه فکر میکنین این قضیه چقدر افغانستان را با پاکستان مشکلاتش بیشتر خواهد ساخت؟
بدون شک هر گامی را که در برای بازسازی و عمران افغانستان هندستان برمی‌دارد خیر سرانه پاکستان به دیده شک می نگره و در راه وضوع خلال ایجاد میکنه. و از طرف دیگر با حضور امریکا در افغانستان از راه چابهار ایران خط آهن با در نظر داشت نزاکت نیست بلکه مخالفت هایی که ایران با امریکا داره، من باور ندارم که به زودی این به ثمر برسه، با خاطر اینکه ایران مشکلاتی را داره. شما ببینید متاسفانه چند روز پیش شما شنیدین قنسول ایران در هرات علیه حضور امریکا در افغانستان بسیار خیره سرانه صحبت کرد و دیروز هم در جلسه استانبول صالحی وزیر خارجه ایران علیه حضور امریکایی ها بدون قید و شرط صحبت کرد، ولی دستگاه دیپلماسی افغانستان نتونست که با او بگوید که برو در افغانستان از ما است. ما میدونیم که تصمیم به آیندهش بگیریم، نه شما ایرانی ها. من فکر میکنم که خاموشی معنای دیگر داره که پولهای حق و سکوتی را که دولت افغانستان قبلا از ایران گرفته و را مجبور ساخته که سکوت اختیار
کنه. آقای احمد سعیدی، اگر خود شما در موقف سیاستگزارای افغانستان می بودین، چه پاسخی به اظهارات وزیر خارجه ایران میدادین؟
من پاسخ میدادم که کشور افغانستان مستقل است، آزاد است. ای که با کی دوستی میکنه، با کی دشمنی میکنه، اون چرا که قوانین افغانستان به صلاحیت و حق داره تصمیم میگیره، نه ایرانی ها. ما که به ایرانی ها گفتیم که شما رئیس جمهوری خود پارلمان احضار نکنیم. ما که به ایرانی ها گفتیم که آقای خامنه ای سرنوشت کشور چطور میکنه و چطور نمیکنه. اونا میکنن جرأت به حق به خود میتن که علیه حرکت های داخلی و تصمیم گیری های داخلی ما مداخله کنن.
بله، یک موضوع دیگه آقای احمد سعیدی، که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در کنفرانس استانبول گفت که پیمان همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا به هیچ وجه همسایه‌ها را آسیب، یعنی به هیچ وجه به همسایه‌های افغانستان آسیب نخواهد رسان. ببینید، به همین اظهارات رئیس جمهور کرزی گوش میدیم و نظر شما را در این مورد میپرسیم. به اظهارات گوش میدیم، بعداً با شما صحبت خواهد کرد آقای سعیدی.
Neither our strategic partnership with the United States nor any other
همکاری استراتژیک ما با ایالات متحده آمریکا و همکاری‌های استراتژیک که در آینده با دیگر کشورها خواهیم داشت، هیچ کشور دیگر به شمول همسایه‌های ما را با تهدید مواجه نخواهد ساخت. ما به هیچ وجه وارد همکاری نخواهیم شد که همسایه‌های ما را با خطر مواجه سازد و نقش افغانستان را به حیث یک کشور صلح‌آمیز، دوست و عضو سازنده جامعه جهانی تهدید کند. نظر شما در این مورد چی است آقای سعیدی؟ آیا این اظهارات رئیس جمهور کرزی کافی نبود که کشورهای منطقه باور بکنند که افغانستان محل نمیشه که از اینجا استفاده برزیل از اونا استفاده خواهد شد توسط رقبایشان؟
بدون شک اگر مقامات ایرانی حداقل الفبای سیاست رو میفهمیدن و زیاد آخوندی فکر نمیکردن، آقای رئیس جمهور افغانستان گفته بود که هیچ کشوری از طریق افغانستان تهدید نخواهد شد و قرارداد یا پیمان استراتژیک با امریکا به ضرر و کشورهای دیگه نیست. این اطمینان بود از طرف رهبری دولت افغانستان. بعد ایران جرأت دیگر به خود نمیداد که حرف بزنه، چون اونها متاسفانه حرف خود نشنوند و باور ندارند و ارزشهایی که مردم افغانستان اظهار میکنند.
متاسفانه ارتباط ما با سخنگوی وزارت خارجه افغانستان آقای جانان موسازی قطع شد. تلاش میکنیم که دوباره آقای موسازی را به بحث بیاریم تا به این انتقادهای شما آقای سعیدی آقای موسازی هم پاسخ بدن، اما متاسفانه تلفنشان پاسخ نمیده. تا به حال ما کوشش زیاد کردیم. به هر حال بحث با شما آقای سعیدی ادامه میدیم و کوشش میکنیم در برنامه‌های بعدی نظر وزارت خارجه و یا دیگر مقامات حکومت افغانستان را در رابطه با این انتقادهایی که شما مطرح کردین بپرسیم. یک موضوع دیگر آقای سعیدی، که شما خودتان با در نظر داشت نتایج کنفرانس استانبول از کنفرانس بن چه انتظار دارین؟
ببینید، کنفرانس بن با استانبول تفاوت‌های داشت. اگر ما از کنفرانس استانبول می‌تونستیم با تصور بزرگی به طرف کنفرانس بن حرکت می‌کردیم بهتر بود. یعنی ما کسانی که در کنفرانس بن اشتراک می‌کنن بدون شک با نظر داشتی دیگر کشورها، همین کشورها هم هستند، باید این کشورها با یک باورمندی به عقلانیت افغانستان به طرف کنفرانس استانبول می‌رفتن. شما ببینید که به غیر مستقیم عربستان سعودی، حتی انگلیس و چین کوشش کردن که بر پاکستان ناروگری کنن، یعنی بر حقانیت پاکستان انگوشتی مستحه بگذارن، نه در افغانستان. افغانستان باید با این 15 کشوری که اشتراک کننده بودن و 5 کشور و نهادی که نظارت کننده بودن باید جایگاه و مقام منزلتی بلندی را از نگاه دیپلماتیک قبلا به دست می آوردن.
بله آقای سعیدی،
سفرهای متواتر با این کشور.
بله با تشکر از شما آقای سعیدی. آقای جانان موسازی رحمی لحظه در خط تلفن با خود داریم، تماس ما با اونا برقرار شد. آقای موسازی، انتقادهای آقای سعیدی را در رابطه با سیاست افغانستان شنیدید و گفت که حمله وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی بالای نیروهای ناتو در افغانستان یک کار بود که حکومت افغانستان باید به او پاسخ میداد. حکومت افغانستان به این اظهارات علی اکبر صالحی چه پاسخی داد؟
تشکر. ما یک پیشنهاد بسیار عاجزانه دارم با شما به صفت گرداننده این بحث که لطفا ما شما در رابطه با یک موضوع صحبت بکنیم. اما چون این موضوع مطرح شده و موضوع بحث ما کنفرانس استانبول است، ما در رابطه با اظهارات وزیر امور خارجه ایران باید بگویم که
اما وزیر خارجه ایرانی صحبت ها را در کنفرانس استانبول کرد. آقای موسازی،
ما براتان میگم اما وجود ناتو و اینا زیادی مطرح نبود، همکاری هم انتخابی مطرح بود. اظهارات وزیر رابطه دو جانبه جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران یک موضوع کاملا جدا هست از رابطه افغانستان با جامعه جهانی یا با ناتو. این موضوع از 10 سال گذشته تا به امروز بسیار واضح بوده. ما در تمام صحبت های خود، در تمام اظهارات خود، در تمام نشست ها و معاملات خود با جامعه جهانی بسیار واضح ساختیم که رابطه افغانستان با جمهوری اسلامی ایران یک رابطه نزدیک، رابطه وسیع و رابطه نهایت مهم است برای افغانستان و روابطی که ملاحظات و مشکلاتی که جامعه جهانی اگر با ایران داره باید روی این رابطه تاثیر نگذاره که به می رقم بوده. ما از کمک های جمهوری اسلامی ایران در 10 سال گذشته ممنون هستیم. رابطه خیلی نزدیک وجود داره اما جمهوری اسلامی افغانستان روابط خود با کشورهای دیگه، با سازمانهای دیگه و با جامعه جهانی در کل در قدم اول به اساس منافع ملی افغانستان و در قدم دوم به خاطر که البته شامل تثبیت و تحکیم دستاوردهای تاریخی در سال گذشته میشد، تامین امنیت، تامین ثبات افغانستان و پیشرفت اقتصادی افغانستان، پیمان استراتژیک، سند همکاری استراتژیکی که با ایالات متحده آمریکا در حال مذاکره هستیم، سند همکاری استراتژیکی با ناتو رویش کار میکنیم، با اتحادیه اروپا، با فرانسه، با انگلستان و کشورهای دیگه. بنان این موضوع باید خیلی روشن باشه. اما پس اگر اجازه تان باشه برگردیم به کنفرانس استانبول. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم، برای اولین بار در 10 سال گذشته، برای اولین بار 14 کشور منطقه قلب آسیا به مرکزیت افغانستان موافقه کردن که یک پروسه را، نه تنها انتخابات یک روزه، کنفرانس یک روزه، بلکه یک پروسه همکاری های منطقوی را ایجاد بکنن و روی یک بسته از اقدامات مشخص اعتمادسازی در عرصه‌های مختلف امنیتی، سیاسی، فرهنگی، تعلیم و تربیت، اقتصاد موافقه کردن تا از طریق تطبیق این اقدامات اعتمادسازی ما بتونیم واقعا در سایه عمل، نه تنها اشارات خوب و شعارهای خوب، بلکه در سایه عمل.
بله آقای موسازی، با تشکر از شما. با تشکر از شما. بحث را انشاءالله در